همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
خانم ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت اورنگ در رابطه با میراث فرهنگی ناملموس هستید. در این برنامه قصد پرداختن به یکی از آثار ارزشمند و ناب میراث ناملموس در کشورمون رو داریم، یعنی رفوگری سنتی پارچه در ایران. ثبت میراث ناملموس ایرانی در سازمان میراث فرهنگی چند سالیه که کار خودش رو نسبت به شناسایی و ثبت گنجینه به جای مونده از گذشته ها تحت عنوان میراث ناملموس شروع کرد. در این برنامه قصد پرداختن به یکی از آثار ارزشمند و ناب میراث ناملموس در کشورمون رو، یعنی رفوگری سنتی پارچه در ایران. جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد، پژوهشگر و البته فکر میکنم تنها عضو شناسایی شده این عرصه، میهمان این برنامه ما هستند.
به نام خدا، خیلی خوشحال هستم که امروز خدمت همکارای رادیو فرهنگ هستم. سلام به شنوندگان عزیز و گرامی عرض میکنم.
زنده باشی. خب جناب صدقی آزاد، یه توضیح اجمالی بفرمایید در مورد فن یا مهارت رفوگری سنتی پارچه در ایران و البته اینکه پیشینه این موضوع به چه صورت بوده.
بله، خدمتتون عرض کنم ما معمولا وقتی یک واژه‌ای رو می‌خوایم معرفی کنیم برای شنوندگانمون، ابتدا به مهمترین فرهنگ فارسیمون که لغتنامه دهخدا هست مراجعه می‌کنیم. اینان از روی متن لغتنامه میخونم که مرحوم دهخدا نوشتن: رفوگر کسی است که رفو می نماید، همگر آن که رفو کند. استاد معین توی لغتنامهشون میگن کسی که شغلش رفو کردن جامه و پارچه است، و مجددن استاد دهخدا میگن آن که جامه ها را به تار و پود کند. منتها بنده با توجه به 35 سال سابقه و تجربه در این کار یه تعریف اختصاصی برای خودم دارم که طبعا یه مقدار عملی تر و واضح تر میکنه موضوع رو. رفوگری فن و هنر ترمیم پارچه با ایجاد تارها و پودهای جایگزین، ترجیحاً با استفاده از نخ تار و پود خود پارچه مطابق نوع بافت پارچه میباشد، به نحوی که حتی الامکان محل ترمیم قابل تشخیص نباشد. این در واقع تعریفی هستش که از واژه رفو به عرضتون رسوندم. راجع به قدمت این هنر در کتابی که اخیراً منتشر شده و در ادامه معرفی میکنیم برای علاقه‌مندان، تحقیقات من نشون میده که این قدمت چند هزار ساله داره. ما در این چنین کارهای تحقیقی دوتا ابزار مؤثر و مفید داریم که در اختیارمون هست: ابتدا رسیدن و بررسی خود پارچه ها و دیدن و کارشناسی کردن خود پارچه هاست، اما به دلیل در واقع خصوصیات موادی که در هر پارچه به کار رفته، برخلاف سایر میراث بشری قابلیت ماندگاری چندانی ندارن پارچه. از این بابت هست که فقط تعداد کمی پارچه در موزه ها هستن و دسترسی به اونها بسیار محدوده، اما ابزار دیگری که به نوعی موازی این و قدرتمندتر به ما کمک میکنه برای اثبات قدمت فن رفوگری، مراجعه به تاریخ ادبیات فارسیمون هستش که خوشبختانه با تحقیقاتی من کردم در این حوزه به اسناد بسیار با ارزشی در تاریخ ادبیات کهنمون رسیدم که اثبات میکنه قدمت این رو
به عنوان سند تاریخی.
بله، به عنوان سند تاریخی که اسناد تاریخی که در تاریخ ادبیات اون هست اسناد متقن و قابل اتکایی هستن مبنی بر قدمت این هنر. استدلالش هم به این ترتیب هستش که اگر یک استاد شاعری مثلا مولانا در دوره خودشون میان واژه‌های تاثیرگذار و اساسی این هنر مثل تار و پود که عناصر اصلی تشکیل پارچه هستن یا ابزار اصلی کار ما رو که سوزن و انگشتانه هستش در قالب صنایع ادبی پیچیده به کار میبرن، قاعدتا بایستی قبل از این که بخوان از این واژه‌ها در ادبیات و شعرشون استفاده کنن این هنر رو شناخته بوده باشن و باش آشنا باشن و به واسطه این هستش که ما به این نتیجه رسیدیم. خب این هنر قدمت زیادی داره، شعرهای مختلفی در گستره ایران در شهرهای مختلف راجع به این واژه در صده‌های گذشته صحبت کردن و حتی در کشورهای همجوارمون که در ادامه در صورت که لازم شد من اطلاعات بیشتری در این حوزه هم تقدیم میکنم.
حتما. خب من خدمت همه شنونده های محترم برنامه هفت و رنگ باید عرض کنم که جناب آقای ابوالفضل صدقی آزار به عنوان یک فعال این عرصه یعنی رفیع سنتی پارچه در ایران و البته پژوهشگر این عرصه مسبب ثبت ملی رفوگری سنتی پارچه در ایران بودند. یه اتفاق فوق‌العاده مهمی افتاده و موضوع یا به هر حال فنی که در حال نابودی بوده قدم اولیش برای ثبت برداشته شده. درنگی میکنیم و مجدد برخواهیم گشت و صحبتمون رو با جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد ادامه خواهیم داد. جناب صدقی آزاد در خدمت شما هستیم و اینکه میخوام بپرسم ازتون که اولین گام رو در ثبت ملی این حرفه چگونه برداشتیم و اصلا چطور به ذهنتون رسید که این باید ثبت بشه، چه ضرورتی داشت؟
در پاسخ به سوال شما که فرمودید اینکه این اقدام چطوری به ذهن من رسید و از کجا آغاز شد، این یکی از پیشنهادات همسر هنرمند و بنده بود. من خوشبختانه همسرم مشاور و مشوق بسیار خوبی هستند در اقدامات هنری من و من همیشه از صحبت‌ها و نظرات ایشون هم استفاده می‌کنم. این هم دقیقا شروعش به پیشنهاد همسرم بود که در عرصه هنر فعالیت دارم و صاحب سبک در موضوع نقاشی هستم برای خودشون.
زنده باد، درود بر ایشون. پیشنهاد ایشون بود
پیشنهاد
و شما ارتباط برقرار کردیم با سازمان میراث فرهنگی و گویا پرونده‌ای تهیه کردیم برای ضرورت و بایدها و نبایدهای این موضوع.
بله، در این عرصه در واقع همکاران میراث فرهنگی استان البرز که محل سکونت بنده هستش فعالیت شایسته‌ای داشتن و بعد هم این موضوع به همکاران ثبت در اداره کل استان تهران در واقع بخش کشوری محول شد که از اون به بعد دیگه مشمول پیگیری و لطف دوستان شد که دغدغه فرهنگی خیلی خوبی دارن. از زحمات حوزه ثبت سازمان میراث فرهنگی جا داره که تشکر ویژه بکنم در اینجا.
بسیار افراد زحمتکشی هستن و البته در یک کلام این که واقعا دوستانی که در بخش به خصوص میراث ناملموس ایرانی دارن فعالیت میکنن به معنای واقعی مشغله فرهنگی دارن. جناب صدقی آزاد، ابتدای صحبتاتون فرمودین که اسناد تاریخی بسیاری است در تاریخ که بشه از اونها به عنوان توجیه کردن این هنر از گذشته های دور تا به امروز استفاده کرد. یکی دو مورد از این سنت های تاریخی که فکر میکنم در حوزه ادبیات هم باشه ذکر کردنش فکر میکنم بله. خوب و مناسبه.
البته این که لازم هست ذکر بشه، ما یه کتابی داریم به نام دیوان البسته که حاجه نظام الدین محمود قاری این اثر رو به جا گذاشتن در سده 89 و این معتبرترین سندی هستش که راجع به واژه رفوگری بهش میرسیم. علتش هم این هستش که کتاب کاملا تخصصی هستش و استاد در انتهای کتاب در صفحه 200 مستقیما به معنی رفو اشاره کردن و میفرمایند رفو وصله جامعه پشمینه رفوگر عامل آن. این متقن‌ترین سند تاریخی هستش که با صراحت راجع به جزئیاتش صحبت کردن. استاد شهریار بیت بسیار معروفی دارن که میفرمایند موج سوزن رفو کن نخ اوز تار مو کن که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار دارد.
بسیار علی، بسیار علی. فکر میکنم همه این مواردی که شما فرمودین و ده ها مطلب دیگری که در درون تاریخ هستش همه توجیه بکنه که این هنر از گذشته های بسیار دور وجود داشته و البته این که به نسل های آینده هم باید انتقال پیدا کنه. فرصتمون به اتمام رسیده. جناب صدقی آزاد بی نهایت ممنون و سپاس از این که در این برنامه حضور پیدا کردید و توضیحاتی در مورد رفوگری سنتی پارچه و البته ثبت شدنش در سازمان میراث فرهنگی فرمودین. امید که در راهتون پایدار و البته موفق باشید.
ممنونم از محبتتون. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
تا هفت اورنگی دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید در حال سپری کردن لحظه‌های آرامی باشید و قدری در این دوران کرونایی با هم مهربان‌تر باشیم، چرا که ما ایرانی هستیم و ساکن جایی هستیم که بهش میگن ایران، جغرافیای مهربانی.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای
مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلامرضا عادل هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف امور خیریه. در آستانه هفته وقف هستیم یا دهه وقف که از روز 27 صفر انشالله آغاز خواهد شد و سازمان اوقاف امور خیریه همه ساله از این فرصت استفاده میکنه، هم برای اینکه عمل کرده خودش رو نسبت به اون اطلاع رسانی کنه و مردم عزیز رو در جریان آنچه که در سازمان اوقاف اتفاق میفته قرار بده، و هم در راستای ترویج هرچه بیشتر این فرهنگ خداپسندانه قدم برداره، هم برای تشویق و تجلیل از خیرین و واقفین، هم برای سایر اصحاب وقف در حوزه‌های مختلف به این سازمان کمک میکنن در اداره امور اماکن مذهبی و بقاء متبرک هیئت‌های امنا و سایر بزرگوارانی که در این عرصه فعالیت میکنن. خب البته امسال با توجه به شرایطی که در جامعه وجود داره و شیوع ویروس کرونا، یه مقدار برنامه‌های ما متفاوت تر هست و حجم برنامه‌هایی که نیاز به حضور مراسم و حضور مردم در مراسم یا اجتماعات داشت رو به کاهش دادیم. ما 5 تا نشست تخصصی رو داریم در سطح ملی که با موضوعات توسعه وقف‌های قرآنی، با موضوع عدالت اجتماعی در گام دوم انقلاب، با موضوع در واقع نظام بررسی نظام حکمرانی امور خیریه، یکی از موضوعات مجموعه‌ای در واقع اقتصادی سازمان هست که نشست تخصصی دارم، و نشست تخصصی وقف و رسانه. اینها انشالله در سطح ملی برگزار خواهد شد و در این جلسه علاوه بر تجلیل از واقفین و خیرین، ما در واقع رونمایی هایی رو خواهیم داشت، از جمله رونمایی از سند ارتقای فرهنگ وقف، رونمایی از کتابخانه تخصصی وقف که به صورت دیجیتال در اختیار عموم علاقمندان و صاحب نظران و پژوهشگران قرار خواهد گرفت، رونمایی از فراخوان جشنواره وقف چشمه همیشه جاری و رونمایی از فراخوان همایش در واقع، یا در واقع بهتره بگم که رونمایی از همایش وقف و سلامتی که قرار انشالله برگزار بشه. در برنامه‌های استانی هم پیش بینی شده که انشالله هم مسئولین اوقاف با مسئولین استانی دیدار داشته باشند و اطلاع رسانی کنن از فعالیت‌هاشون. تکریم اصحاب وقف در استان‌ها انجام بگیره، قباروبی و اطرافشانی بقاء متبرکه و مزار شهدا، دیدار با خانواده‌های محترم شهدا، عیادت از واقفان نیک‌اندیشی که احتمالاً درگیر با بیماری هستند، و همینطور اجرای طرح احسان ماندگار که ما در راستای کمک‌های مؤمنانه‌ای که از ابتدای سال تا الان توسط سازمان اوقاف انجام گرفته، انشاءالله در دهه وقف هم به صورت مفصل بحث توزیع بسته‌های معیشتی در بین نیازمندان اجرا بشه، و همینطور افتتاح و کلنگزنی پروژه‌های عمرانی امامزادگان و موقوفات و سایر برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده که انشاءالله در این ایام اجرا خواهد شد.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485، 220-588-20.
ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم، مکر تو به پنهانی خود کار دیگر کرده، بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده، عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. از چهره چون ماهت و از حد و کمر گاهد، چون ماه نوی جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میانای، ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیش دفر کرده.
شبتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم هر جایی کشور عزیزمون ایران که هستید حالتون خوب باشه و هر آنچه که پیش روی شما هست چیزی جز خیر و آرامش نباشه و امیدوارم که خیلی مراقب سلامتی خودتون باشید، به ویژه در این دوران کرونایی و به ویژه که هر روز توی اخبار میشنویم که تعداد بیشتری از هموطنان عزیزمون درگیر این ویروس شدن و هر روز تعداد بیشتری از گلهای وطن پرپر میشن. شاید اگر ما رعایت بیشتری بکنیم این تعداد بیاد پایین تر، شاید که نه، به تبع همین گونه خواهد بود. ما میتونیم توی برهای مختلف از زندگی نشون دادیم که توانمندیم و میتونیم با خیلی از سختی ها مقابله و مبارزه بکنیم. الان هم میدان دیگری است، باید اون درک و فهم ایرانی خودمون رو به منحصه زور برسونیم و نشون بدیم که ما میتونیم بیشتر از اینها رعایت بکنیم، دقیق تر از اینها باشیم و به نوعی توانمندی خودمون رو در این امر نشون بدیم و به همگان بگیم که این مستندی است از فرهنگ ایرانی اسلامی.